استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا میگوید ایالات متحده طرح را برای حکومت افغانستان داده و اگر پذیرفته شود به اساس آن مجلس بزرگان به میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. فریدم هاوس میگوید همگیری ویروس کرونا، نامشخص بودن اقتصاد و جنگ در کاهش آزادی های مردم در جهان در سال 2020 میلادی تاثیر زیادی گذاشته. سلام، اینجا رادیو آزادی است. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی میر احمد صافی این برنامه یک ساعت را با پیش میبرم و میزبانی میکنم. اما پیش از آن خبرها، آرش همایون خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا میگوید امریکا طرحی را به حکومت افغانستان داده که در آن موضوع حکومت انتقالی نیز شامل است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای هوایی از حدود 2000 عملیات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی خودداری کردند. رئیس جمهور امریکا میگوید تا 3 ماه دیگر همه امریکایی ها واکسین کرونا خواهند شد. مشروع خبرها. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده می گوید امریکا طرح را به حکومت افغانستان سپرده که اگر پذیرفته شود به اساس آن مجلس بزرگان با میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. این مقام امریکایی گفته که در این طرح موضوع حکومت انتقالی نیز شامل است. یک منبع در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز گفته که نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان طرح تازه ایجاد حکومت را با مقام‌های افغان مطرح کرده. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان از چند روز به این سو در کابل است و دیدارهای با محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، شماری از مقامات ارشد حکومتی و سیاسیون افغان داشته است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای هوایی این کشور از حدود 2000 عملیات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی خودداری کردند. حمدالله محب امروز در سومین روز تجلیل از روز سرباز در یک گردهمایی نیروهای امنیتی افغان در قصر دارالامان در کابل گفت:
قوای هوایی تقریبا 2000 عملیات را انجام ندادند. 2000 عملیات را صرف به خاطر آن انجام ندادند که امکان تلفات افراد ملکی در آن وجود داشت.
به گفته آقای محب، طالبان به هیچ اصل پابند نیستند، حتی کودکان را هم هدف قرار می دهند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. به اساس آمار یوناما، تلفات افراد ملکی در 9 ماه نخست سال 2020 رو به کاهش بود، اما در 3 ماه پایان آن سال افزایش یافت. یوناما عامل 46% این تلفات را طالبان، 8% را گروه دولت اسلامی شاخه خراسان داعش و 22% را نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان دانستند. اعتراض شماری از باشندگان غور برای برکناری والی آن ولایت وارد چهارمین روز آن شد. ده ها تن از باشندگان غور در اعتراض به افزایش ناامنی ها در این ولایت دست به اعتراض زده، خواهان برکناری نور محمد کوهنورد والی این ولایت شدند. اعتراض کنندگان دروازه مقام ولایت را مسدود ساخته، هشدار دادند که الا برکناری والی به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. اما نور محمد کوهنورد والی غور روز گذشته اعتراض را حق شهروندان خوانده، گفت این اعتراضات را شماری از مخالفان او راه اندازی کردند. تا هنوز مقام ها در کابل در این مورد اظهار نظر نکردند، اما عبدالقادر ولیزاده قمندان امنیه غور روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت قرار است یک هیئت برای بررسی این موضوع از کابل به این ولایت سفر کند. به اساس یک خبر دیگر، نمایندگان موترهای مسافربری و برخی از مسافران از حکومت افغانستان خواستند که شاهرای غور هرات را برای رفت و آمد باز کند. بخش های این شاهرها از حدود 20 روز به این سو مسدود است. عبدالقادر ولیزاده قمندان امنیه ولایت غور با تایید این مشکل گفته است که از 17 روز به این سو در مسیر شاهرای غور هرات در قریه آهنگران عملیات جریان دارد و طالبان به هدف ممانعت از ادامه عملیات بخشی از این شاهرها را ماین گذاری کرده. کردند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان بین المللی خبرنگاران بدون سرحد در جرمنی شکایت نامه جنایی را علیه ولیعهد عربستان سعودی و سایر مقام های آن کشور به خاطر دخالتشان در قتل جمال خاشقجی خبرنگار سعودی ثبت کردند. این اداره به شمول محمد بن سلمان ولیعهد عربستان مقام های سعودی را متهم کردند که با کشتن جمال خاشقجی در سال 2018 میلادی در استانبول جنایت ضد بشریت را مرتکب شدند. این شکایت نامه در 500 صفحه تهیه شده و اول مارچ در یک محکمه فدرال جرمنی ثبت شد. بر ولیعهد سعودی و سایر مقام های این کشور همچنان اتهام وارد شده که در بازداشت اجباری بیش از 30 خبرنگار دست دارند. ولیعهد سعودی پیش از این هر گونه دست داشتن در قضیه قتل جمال خاشقجی را رد کرده بود. رئیس جمهور امریکا میگوید تا 3 ماه دیگر همه امریکایی ها واکسین کرونا خواهند شد. جو بایدن دیروز در حال در این مورد سخن گفت که افزایش شیوع نو برزیلی ویروس کرونا در این کشور نگرانی ها را افزایش داده است. تعداد تلفات ناشی از ویروس کرونا در امریکا نسبت به همه کشورهای دیگر جهان بیشتر است. در امریکا 3 نوع مختلف واکسین کرونا تطبیق می شود. تطبیق واکسین های فایزر و مدرنا قبلا آغاز شده بود. اکنون تطبیق واکسین جانسن ان جانسن هم شروع شده. نظر به ارقام پوانتون جانز هاپکینز امریکا، تا اکنون بیش از 28,717,000 تن در امریکا با ویروس کرونا مبتلا شدند و از آن جمله 517,000 تن هم جانهایشان را از دست دادند.
تشکر از آرش همایون به خاطر ارائه خبرها. ساعت 1:07 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا میگوید ایالات متحده طرح را برای حکومت افغانستان داده و اگر پذیرفته شود به اساس آن مجلس بزرگان به میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. فریدم هاوس میگوید همگیری ویروس کرونا، نامشخص بودن اقتصاد و جنگ در کاهش آزادی های مردم در جهان در سال 2020 میلادی تاثیر زیاد گذاشته است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که نیروهای هوایی این کشور حدود 2000 عملیاتشان را در یک سال گذشته به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان انجام داده است. امروز 3 ماه مارچ مصادف با روز حفاظت از حیات وحش است. افغانستان در افزان چی کرده؟
افغانستان تا اکنون نتوانسته است که کارهای بسیار مفید و مثمری را در قسمت حفظ حیات وحش در کشور انجام بدن.
200 تا 300 جوان در شبرغان تا نیمه های شب در میدان های ورزشی فوتبال بازی می کنند. در نیمه دوم برنامه کاروان زرد، برنامه رادیو آزادی در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان آماده نشر است. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا میگوید که امریکا طرح را به حکومت افغانستان داده که اگر پذیرفته شود بر اساس آن مجلس بزرگان با میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. این مقام امریکایی میگوید که در این طرح موضوع حکومت انتقالی نیز شامل است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
تشکر. سلام بر شما و تمام شنوندگان رادیوی آزادی. یک مقام ارشد وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفته که حکومت امریکا طرحی را به حکومت افغانستان سپرده که بر اساس از او اگر پذیرفته شود نقش سازمان ملل برجسته‌تر خواهد شد و در این سازمان ملل در این روند سال افغانستان میانجیگری خواهد کرد و همچنان بر اساس این طرح مجلس بزرگان که مشمول رهبران حکومت، اعضای ارشد حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان اعضای و رهبران احزاب در افغانستان خواهد بود برگزار خواهد شد تا یک دورنمایی و یک راه حلی برای یک دورنما بر افغانستان و یک راه حل برای نبردها و جنگ هایی که در حال حاضر در افغانستان جریان داره پیدا شود. این مقام ارشد وزارت خارجه امریکا همچنان گفت که این طرح تا هنوز در حال رایزنی است و با بیشتر احزاب سیاسی در افغانستان، با سران احزاب سیاسی و با حکومت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی در میان گذاشته شده و از اونا نظرخواهی شده تا بزید این فرصت نظرشان در باره این طرح با طرف امریکا شریک بسازند تا رویش به یک موافقه برسند. همچنان این مقام ارشد وزارت خارجه امریکا گفته که این طرح تا هنوز با طالبان شریک ساخته نشده، اما به زودی ها یا فردا در این باره با طالبان نیز صحبت خواهد شد. همچنان به گفته مقام ارشد وزارت خارجه امریکا چگونگی انتقال یک حکومت انتقالی نیز مورد بحث است و پیش از اینکه به موافقه سیاسی و آتش بس برسیم تأکید شینایی است که حکومت انتقالی همچنان رویش موافقه شد و بعدا روی آتش بس و موافقه سیاسی و برگزاری مجلس بزرگان موافقه خواهد شد، اما هنوز مشخص نیست که مجلس بزرگان آیا رویش تمامی طرف های درگیر در افغانستان موافقه میکنن یا خیر و یا چه وقت و چگونه برگزار خواهد شد. اما آنچه که این مقام وزارت خارجه امریکا رویش تاکید میکنه برجسته شدن نقش سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان و میانجیگاری این سازمان در جاهایی که نیاز باشد.
تشکر از شما. گزارش بود در مورد این که یک نماینده ویژه امریکا وزارت خارجه امریکا گفته که ایالات متحده برای طرح را به حکومت افغانستان داده و اگر پذیرفته شود بر اساس آن مجلس بزرگان به میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. از سوی دیگر مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که نیروهای هوایی این کشور حدود 2000 عملیاتشان را در یک سال گذشته به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان انجام داده است. با گفته حمدالله محب، طالبان به هیچ اصل پایبند نبوده و تا کودکان را هدف قرار میدهند. گروه طالبان تا به حال در این باره چیز به رسانه ها نگفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوید.
مشاوری امنیت ملی افغانستان در سومین روزی جشن سرباز در قصر دارالامان شهر کابل با استقبال از عملکرد نیروهای امنیتی افغانستان گفت که این نیروها دشوارترین وظیفه را به عهده دارند. حمدالله مهیر مشاور امنیت ملی میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان در کنار جنگ با مخالفان مسلح دولت و گروه‌های تروریستی مسئولیت حفاظت از غیر نظامیان را به عهده دارند و به همین دلیل در جریان عملیاتشان بیشتر توجه میکنند تا غیر نظامیان آسیب نبینند. به گفته آقای مهیب، در یک سال گذشته نیروهای هوایی افغانستان حدود 2000 عملیاتشان را به دلیل جلوگیری از تلفات غیر نظامیان انجام ندادند. او گفت که برعکس طالبان به هیچ اصول پابند نیستند و حتی کودکان را رفع قرار میدهند. او افزود
قوای هوایی تقریبا 2000 عملیات را انجام ندادند، به این دلیل که امکان تلفات ملکی وجود داشت. اگر سنگر دشمن واضح باشد، نیروهای امنیتی و دفاعی ما می توانند که به آسانی این جنگ را ببرند، اما آنان از مردم معصوم استفاده می کنند و از خانه هایشان استفاده می کنند برای رسیدن به اهداف شومشان.
آقای محیب ادعا میکند که طالبان در کنار هدف قرار دادن غیر نظامیان از خانه های یونان به عنوان سنگر استفاده میکنند. مشاور امنیت ملی افغانستان همچنین میگوید که تمام کشورهای اسلامی به استثنای یک کشور جنگ جاری افغانستان را نامشروع اعلام کردند. گروه طالبان تا به حال در پیوند بین اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان چیزی نگفته است، اما سخنگویان این گروه پیش از این دست داشتن افراد این گروه را در تلفات غیر نظامیان رد کردند و گفتند که آنان هیچگاهی غیر نظامیان را هدف قرار ندهند.
گزارش بود در مورد ای که مؤسسه فریدم هاوس یا خانه آزادی میگوید همگیری ویروس کرونا، عدم اطمینان اقتصادی و درگیری ها در سراسر جهان به کاهش آزادی ها در برابر در سال 2020 میلادی کمک کرده است. این گزارش سالانه نهاد فریدم هاوس بود. حالا هم چند خبر اقتصادی.
کار ساخت فاز دوم بند برق کجکی در ولایت هلمند 27% پیش رفته است. نظام الدین خپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم آب افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر کار ساخت مرحله دوم این بند به شدت ادامه دارد. وی همچنین گفت این بند ظرفیت تولید 151 مگاوات برق را دارد. با گفته آقای خپلواک فاز اول بند کجکی 51 مگاوات برق و فاز دوم که همکنون کار آن جریان دارد ظرفیت تولید 100 مگاوات برق را دارد. وی افزود در مجموع بند برق کجکی ظرفیت ذخیره 1 میلیارد متر مکعب آب را دارد. قرارداد ساخت فاز دوم بند برق کجکی در سال 1395 امضا شده بود. این پروژه منبع درآمد پایدار است که دولت افغانستان 93 میلیون دلار درآمد از آن به دست می‌آورد و فرصت‌های شغلی قابل توجهی را هم برای مردم فراهم کرده است. 410 سبزخانه و 230 باغچه خانگی در ولایت ننگرهار ساخته شده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت پروژه ساخت این سبزخانه ها و باغچه های خانگی از سوی پروژه رشد زراعت و توسعه روستایی ساخته شده است. آقای رستمی میگوید این 410 سبزخانه و 230 باغچه خانگی در جریان 3 سال گذشته در بخش های مختلف ولایت ننگرهار ساخته شده است. مقامات میگویند این برنامه در ولسوالی های خوگیانی، چپرهار، روداد، کود، اچین و شیرزاد ساخته شده و 640 خانواده از آن مستفید شدند. این هم نرخ اسعار در کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 40 پول، 1 یورو 93 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 104 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 484 افغانی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مؤسسه فریدم هاوس یا خانه آزادی میگوید همگیری ویروس کرونا، عدم اطمینان اقتصادی و درگیری ها در سراسر جهان به کاهش آزادی ها در جهان در سال 2020 میلادی کمک کرده است. گزارش سالانه این نهاد امروز 3 مارچ نشر شده است. فرشته نگاه گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را پیشکش می کند.
در گزارش سالانه فریدم هاوس یا خانه آزادی، قرقیزستان و بلاروس در میان کشورهای قرار دارند که از لحاظ حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در جایگاه پایین قرار داشتند، در حالی که مقدونیه شمالی در جمع کشورهای آمده که بیشترین دستاورد را در این راستا زان خود کرده است. در این گزارش امتیازات 73 کشور از لحاظ آزاد بودن کاهش یافته که در آن نه تنها کشورهای استبدادی مانند چین، بلاروس و ونزوئلا جای گرفته، بلکه هند و ایالات متحده آمریکا هم در آن گنجانیده شدند. مرکز خبر رادیو آزادی بر اساس این گزارش نوشته که در سال 2020 میلادی مدافعان دموکراسی متحمل خسارات انگفت جدید در مبارزه با دشمنان اقتدارگرا شدند و تعادل بین المللی را به نفع استبداد تغییر دادند. در این گزارش گفته شده که رهبران فعلی به طور گسترده برای سرکوب مخالفانشان بعض اوقات با استفاده از نام خدمات سیهی عمومی از زور و جبر استفاده کردند، در حالی که فعالان فاقد حمایت مؤثر بین المللی در بسیاری موارد با مجازات سنگین زندان، شکنجه و یا هم قتل روبرو شدند. فریدم هاوس میگوید تقلب آشکار در انتخابات پارلمانی اکتبر 2020 قرقیزستان منجر به اعتراضات گسترده شد که موجب سرنگونی دولت و استعفای سورنبای جنبکوف رئیس جمهور پیشین آن کشور گردید. صدر جباروف که به جرم گروگانگیری به 10 سال بند محکوم بود، در میان چندین سیاستمدار ارشد بود که در جریان نارامی‌ها از سوی معترضان آزاد شد و پس از پیروزی چشمگیر در انتخابات جنوری امسال به عنوان رئیس جمهور جدید قرقیزستان تعیین شد. قرقیزستان در گزارش فریدم هاوس باز دست دادن 11 امتیاز از جمع کشورهای با وضعیت نیمه آزاد و آزاد نیست مبدل شده. بلاروس دومین کشور است که بیشتر امتیاز آزادی را در گزارش فریدم هاوس از دست داده. پس از انتخابات آگست 2020 که منجر به پیروزی الکساندر لوکاشینکو در این کشور شد، تظاهرات گسترده در این کشور راه اندازی شد که منجر به بازداشت سیاستمداران، فعالان و خبرنگاران گردید. سازمان ملل متحد تایید کرده که مقام‌های بلاروس در جریان تظاهرات بیش از 30,000 محترز را بازداشت کردند. بر اساس گزارش تازه فریدم هاوس، از زمان روی کار آمدن حکومت نریندر مودی صدر اعظم هند در 2014 به این سو، فشارها بر سازمان‌های حقوق بشری در این کشور افزایش یافته. خبرنگاران هندی با تهدیدهای مختلف روبرواند و مسلمانان در این کشور با حملات متعصبانه قرار گرفتند. این گزارش همچنان به دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، اشاره کرده و گفته که او به گونه آشکار برای مبارزه با باخت خود در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر تلاش کرد و منجر به تحریک گروه مسلحانه شد که مراسم شمارش آرای کنگرس را اخلال کرد. این گزارش گفته که تلاش جدید و پایدار برای اصلاحات می تواند آسیب‌های رسیده در دوران اداری ترامپ را جبران کند تا حقوق و آزادی‌های بنیادی در این کشور احیا شود.
ساعت 1:21. از 200 تا 300 جوان شبانه در شبرغان تا نیمه های شب در میدان های ورزشی فوتبال بازی می کنند. این ورزشکاران از مسئولان امنیتی ولایت جوزجان در تامین امنیت میدان های ورزشی شهر شبرغان ستایش می کنند و می گویند که در اثر سعی و تلاش نیروهای امنیتی زمینه ورزش برای این جوانان در شهر شبرغان مهیا شده است. در این گزارش بیشتر می شنوید.
بسیاری از مناطق ولایت جوزجان شاهد نو امنی بوده، اما برخی مردم به ویژه جوانان در گوشه های از شهر شبرغان مرکز این ولایت ظاهرا از ناامنی تشویشی ندارند. هتل ها، رستوران ها، کلاب های ورزشی، فروشگاه ها و فوتسال ها تا نیمه های شب باز هستند. محب الله یما مسئول کمیته فوتسال جوزجان است. او برای پیشبرد تمرینات ورزشی تامین امنیت را مهم می‌داند.
در سطح ولایت جوزجان تقریبا 13 میدان فوتسال داریم و راجستر مرکز شدن. ورزش به خوبی پیش میره. جوانای ما هم علاقمند هستند نسبتا به ولایت‌های دیگری که ما می‌بینیم. شرایط امنیتی خیلی خوب است. مسئولین امنیتی ما هم امنیت ملی است و قماندانی امنیت و گارنیزون شهری است. همیشه با کدی ما همکار هستند.
حسام الدین یکی از ورزشکاران جوزجان نیز می‌گوید
خودم واقعا خیلی علاقمند زیاد از فوتسال هستم و خیلی ها دوست دارم واقعا فوتسال. وقتی که ما از طرف شب در فوتسال وقتی که میریم، بعضی فوتسال ها خیلی هیچ حتی وقت ندارن، لیستشون بسته پور است، هیچ جای ندارن، وقت ندارن که از شوق علاقه جوان ها رای خودش به فوتسال نشان میده.
حسام الدین گفت اگر صلح برقرار شود او میتواند بهتر ورزش کند. بسیاری از مردم شبرغان هم آرزوی مشابهی دارند. شمس الدین از شهر شبرغان مانند هر شهروند دیگر افغانستان از جنگ خسته شده و بزرگترین آرزویش تأمین صلح است.
ما در قدم نخست میخواییم آتش بس صورت بگیره و صلح بیایه که ما در آرامی زندگی کنیم. اگر صلح بیایه ماضی کرده بهتر زندگی روشنتر میداشته باشیم. همه مردم خواهان یک صلح امنیت هستند که میخواییم در آرامی زندگی کنن.
ولایت جوزجان 10 ولسوالی دارد. وضعیت امنیتی در این ولسوالی ها به اندازه زیاد خراب است. جوزجانی ها میگویند دیگر تحمل غم و اندوه بیشتر را ندارند. آنها آتشبس دائمی را برای کامیابی گفتگوهای صلح یک اصل مهم می‌دانند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 1:24. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. مسئولان حکومت افغانستان میگویند که استفاده مردم در تناسب با گذشته از جنگلات بیشتر شده، اما نگرانی های جدی از قطع جنگلات هنوز هم پابرجاست. آنان میگویند که قطع جنگلات شکار حیات وحش روز به روز بیشتر می شود. این اظهارات در حال مطرح می شود که امروز 3 مارس برابر است با روز حیات وحش. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جنگلات، حیات وحش و تاثیرات آن بر زندگی انسان ها. هرگاه لحاظ علمی بر روابط جنگلات با آیات وحش توجه شود، این هویدا می شود که هر دو لازم ملزم یک دیگرند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که استفاده انسانها از جنگلات بیشتر شده و این نشان دهنده آن است که مردم به ارزش جنگلات آگاه شدند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت در مورد گفت:
ساحه پوشش جنگلی افغانستان به بیش از 1.67 میلیون هکتار رسیده که نسبت به سالهای گذشته یک تغییر چشمگیر آمده. مجموع ساحات جنگلات افغانستان 1.9 میلیون هکتار است که پس از جنگ ها ای به 1.3 میلیون هکتار رسید. خوشبختانه در چند سال گذشته با توجه به برنامه های وزارت زراعت جنگلات با همکاری مردم، ساحات جنگلات افغانستان افزایش یافت.
با گفته آقای رستمی، برای جلوگیری از قطع جنگلات تلاش های انجام شده و در بهار سال آینده آمادگی ها برای غرس حدود 25 میلیون اسلحه حال گرفته شده است. این وزارت این را نیز میپذیرد که قطع جنگلات هنوز هم ادامه دارد، اما از اقدامات جدی برای جلوگیری از آن خبر میدهد. با اساس معلومات بخش حفاظت از جنگلات این وزارت، تنها در دو سال گذشته حدود 500 نهاد در بخش حفاظت و نگهداری از جنگلات فعالیت میکند. اما آیا استفاده درست از این جنگلات بر زندگی انسانها تاثیرگذار است؟ عبدالوهاب مامان باشنده ولایت بغلان میگوید که نفع بردن از جنگلات بر روان انسانها تاثیر مثبت دارد.
جنگلات در بخش تصفیه هوا، کنترل آبها، پیشرفت تولیدات صنعتی و داخلی نقش زیادی دارد. با توجه به وضعیت کنونی، حکومت به گونه ای که نیاز است در این زمینه اقدام نکرده است.
زین الله زهین باشنده ولایت خوست مؤثریت جنگلات را برای از بین بردن آفات طبیعی چنین بیان میکند:
در موجودیت جنگلات هوای پاک تولید می شود، جلوی آفات طبیعی مانند سیلاب و بادها گرفته می شود، از درختان میوه‌دار هم استفاده می شود مانند جلغوزه که به قیمت بلندتر به فروش می رسد، و در جنگلات می توان حیوانات اهلی را هم به چراندن برد.
اما برخی از کارشناسان بخش جنگلات می گویند که نبود حاکمیت قانون، قطع جنگلات به گونه غیر قانونی، پیشرفت سریع تکنولوژی، آلودگی هوا، افزایش نفوذ شهری از عواملی است که زندگی حیات وحش را با خطر روبرو کرده و نگرانی ها در قسمت از بین رفتن جنگلات را بیشتر کرده است. بخش دیگر مرتبط با جنگلات حیوانات است. سوم مارچ روز بین المللی حفاظت از حیات وحش خوانده شده است. این روز در حال فرا می رسد که هنوز هم شکار حیواناتی که در جنگلات زندگی دارند با گونه آشکارا ادامه دارد. ولی مدقق معاون پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست به رادیو آزادی گفت که تا هنوز با گونه ای که لازم است در بخش حفاظت از حیات وحش کاری صورت نگرفته است.
ادارات مسئول دولتی در قسمت حفاظت و حراست از حیوانات وحشی در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان متاسفانه تا اکنون نتوانسته است که کارهای بسیار مفید و مثمری را در قسمت حفظ حیات وحش در کشور انجام بدهند.
آقای مدقق تاکید میکند که باید جلوی این وضعیت گرفته شود، اما همایون کاظمی یک مسئول اداره ملی حفاظت از محیط زیست به رادیو آزادی گفت که هرچند وضعیت حیوانات داخل جنگل قابل نگرانی است، اما وی از اقدامات عملی در این زمینه خبر داد.
در کل وضعیت حیات وحش در افغانستان با توجه به دلایل مختلف از جمله قطع بیروی درخت ها در واقع که پناهگاه یا زیستگاه حیات وحش است، گسترش شهرنشینی، فقر گسترده، وضعیت بسیار بدی را ما داریم. حدودا ما 168 گونه از حیات هم از دست میتیم، یعنی هر روز داریم و نظر به روز پیشتر هویت بیولوژیک خود ایجوق از دست میتیم.
با گفته وی، در مناطق شرقی و جنوبی وضعیت حیات وحش بحرانی است. آقای کاظم میگوید هر چه زودتر از این حالت جلوگیری می شود و حکومت در مهار کردن آن برخی برنامه های بنیادی را آماده کرده است. به اساس گزارش ها به طور کل در کنار میلیاردها انسان در کره زمین در حال حاضر 80 میلیون حیات وحش زندگی می کنند. به اساس گزارش ها به سطح جهان در هر یک ساعت 3 حیات وحش به دلایل مختلف از بین می روند که با این رقم روز به روز نسل آنها در حال از بین رفتن است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در دور نخست ریاست جمهوریش فرمان را صادر کرد که با اساس آن شکار حیوانات و پرندگان قیمتی منع قرار داده شد، اما در اصل به خاطر به آن توجه نشد که مردم بیکار بوده و تلاش میکردند از زمین را عواید به دست آورند، تا جایی که شکارچیان برخی از کشورهای دیگر نیز برای شکار به این کشور می آمدند. با اساس معلومات اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، در حال حاضر در تمام کشور حدود 150 نوع حیات وحش که در میان آنها پرندگان مختلف هم شامل می باشد وجود دارد. این اداره می گوید که در حال حاضر بند امیر، واخان، شافولادی